رادیوی آزادی، برنامه چشمانداز.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی نشر نوبتی مجله چشمانداز است و من میرزای سلیمپور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این بار در چشمانداز ما تلاش میکنیم تا پورتریت سازمان همکاری های شانگهای را بکشیم که آیا این سازمان به یک قطب نو سیاست جهانی تبدیل میشود و یا همان محفلی رژیم های خودکامه است که بود. سازمان شانگهای قطب نو یا محفلی رژیم های خودکامه. پیوستن کشورهای نو و سازمان همکاری های شانگهای این سازمان به عقیده منتقدان محفلی رژیم های افتاریتری را قوی تر نمی کند، ولی می تواند در چشم جهانیان بزرگتر نشان دهد. اما طرفداران می گویند توصیه سازمان شانگهای می تواند به جهان یک قطبه نقطه گذارد. نشست روزهای 8 و 11 ایونی سران کشورها در چارچوب سازمان همکاری های شانگهای و بریکس در شهر اوفای روسیه را ناظران امور اساساً از دو زاویه قابل ارزیابی می‌شمارند. زاویه اول البته آغاز روند پیوستن هند و پاکستان به سازمان همکاری های شانگهای و وعده چنین عضویت به ایران است که این سازمان را به یک سازمان به صورت اژدها در عرصه منطقه تبدیل می‌دهد. زاویه دیگر باز یک تلاش دیگری رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین جهتی برای خودش تراشیدن مقامی به اصطلاح رهبری جهانی غیر از غرب و ثابت کردن این نکته است که با وجود تحریم های غرب او در دنیا تنها نمانده است. خدایبردی خلق نظر رهبری مرکز تحقیقات استراتژی یک نهاد تحلیلی وابسته به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید ناامنی هایی که در پی یک قطب شدن جهان به وجود آمد حالا کشورهای زیادی را به دامن سازمان شانگهای تله داده است.
وقتی شوی این سازمان باعثی پیدا کردن نفوذی نه تنها منطقه‌ای بلکه جهانی شده استفاده است و اگر همین روند ادامه پیدا کند این یک قطب دیگر خواهد شد در آینده، کاملا یک قطب نو می شود و بعد واقعا بعد از چندین سال، یعنی بعد از ده ساله ها ما میتونیم جهان را نه اینکه جهان یک قطبی بلکه چند قطبی بینیم.
ولی به عقیده گروه دیگری ناظران امور در مسکو و پکین دو ساز اول در ارکستر سازمان شانگهای از پی تعداد دویده ایستادند. آنها با تکیه به دلایل های چون در زیر بم یک سازمان آوردن کشورهای رقیب چون هند و پاکستان، جلب و بالاگذر کردن ازبکستان که حاکمانش تا حال مایل به همکاری نمی نمایند و رقابت های سنتی و تاریخی بین دو اژدهای اساسی سازمان شانگهای مسکو و پکین تصمیم های این سازمان را ابن الوقتی می نامند و بر این که در آینده نزدیک منبری آن به یک میدان دیگری بحثی بین این دولت های رقیب یا به تعبیر تحلیلگر روس الکسی مالاشنکا با کوارتیر کمونالی تبدیل خواهد یافت. عبدالنبی ستارزاده تحلیلگر تاجیک و سابق نماینده ملی تاجیکستان در فروم سازمان شانگهای روز 8 ایول در صحبت با آزاده گفت که او نسبت به دورنمای این توصیه طلبی های سازمان شانگهای زیاد خوشبین نیست.
هنوز هم نزای هند و پاکستان دیگر نشده است، حل نشده است، هنوز هم باقی است. دو وجودی هم گرگز قبولش پیش گرفتن و قبول هم میکنم. این یک چیز به اصطلاح اروپای ها کنیونکتوری، یک چیز ابدالوقتی هست. برای بعضی از کشورها اعضای سازمان همکاری شانگهای بودند، این کشورها برایشان در همین مورد، در همین زمان، در همین مرحله در کار شد. اگر نه از قبول از پذیرفتن این دو کشور وضع سازمان همکاری شانگهای بهتر نخواهد شد. هنوز هم خوبم نیست، کنید فقط گره است اساسا.
هند و پاکستان در حال روند رسمی پیوستن به عضویت سازمان شانگهای را آغاز میکنند که این سازمان با تقریبا 1,600,000,000 اهالی، 11.3 تریلیون دلار حجم اقتصاد و 30,000,000 کیلومتر مربع مساحت که 60% قلمرو اوراسیاست، علاکه بزرگترین سازمان منطقوی در این پهنا اعتراف میشد. با آمدن هند و پاکستان مساحت کشورهای عضو سازمان شانگهای به 4 میلیون کیلومتر دیگر، حجم اقتصادش به باز 8 تریلیون دلار افزوده، تعداد اهالیش از 3 میلیارد دلار هم میگذرد که این برابری بیش از 40% اهالی تمام دنیاست. یوری اوشاکوف یاور رئیس جمهور روسیه گفته است موضوع عضویت ایران نیز حل شده نیست، ولی تنها بعد لغو تحریم های بین المللی. ایران میتواند به مساحت سازمان شانگهای باز 1.6 میلیون کیلومتر مربع، به حجم اقتصادش 1.2 تریلیون دلار و به شماری اهالیش 78 میلیون دیگر افزوده، حدود این سازمان را تا به مرز خاور میانه برساند. سرگئی کاراگانوف از تحلیلگرهای طرفدار کرمل میگوید نباید اقتدار سازمان شانگهای را کم دید یا کم گرفت.
Эти страны могут, по крайней мере, поставить блок.
Оғози раванди узвияти расмии Ҳинду-Покистон ва узвияти де-фактои Ирон дар созмони Шанхай имкон медиҳад, ки ин кишварҳо дар роҳи густариши минбаъдаи бесуботии хавари миёна садди маҳкам сохта, ҳамчунин муштаракан паёмадҳои хуруҷи НАТО аз Афғонистонро то ҳадде коҳиш бидиҳанд.
اما عبدالنبی ستارزاده تحلیلگر تاجیک میگوید این سازمان با تقریباً 20 سال حضور در صحنه علکه پیر هم شد ولی تا حال به یک فعالیت کامل سر نکرده است.
سند بسیار اینجا میشه، گفت بسیار هست، اما عملاً کار این تو چشمگیر نشده در یک جوری. اون کارهایی که شدن کشورها در چارچوب همکاری های دو جانبه این کار انجام میدن. چین تاجیکستان، چین ازبکستان، چین قزاقستان و غیره و غیره. راستش من چندان خوشبین نیستم. این یک چیزی چی بگم؟ باز هم تکرار میکنم که ابن الوقتیه.
سازمان همکاری های شانخای سال 1996 ابتدا با نام پنجگانه شانخای و آن هم در آغاز تنها برای حل بحث‌های مرزی چین با کشورهای پساشوروی روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان تشکیل یافته بود. این کشورها تا سال 2001 از طریق ارائه بخشی از قلمروهایشان بحث‌های مرزی خود با پکین را نقطه گذاشتند، ولی در این بین مصلحت شد که پنجگانه شانخای به گونه نو در زمینه همکاری ها در مسائل امنیتی و اقتصادی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و با سئیزم و یا به تعبیر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با سه بلا تروریسم، سپاراتیسم و اکستریمیسم با کارش ادامه دهد. چین هم این ابتکار را فرصت و وسیله مناسب برای تحکیم جای پای 15 سال پیش هنوز ضعیفش در آسیای مرکزی دانسته دست به کار شد. در سال 2001 با پیوستن ازبکستان نخستین کشوری که با چین مرز مستقیم و طبعاً یگان مشکلی مرزی نداشت، پنجگانه شانخای به سازمان همکاری های شانخای تبدیل نام کرد. سال 2004 مغولستان، سال بعد از آن پاکستان و هند و ایران و در سال 2012 افغانستان در سازمان شانخای صاحب مقامی ناظر شدند.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در موجه رادیوی آزادی مجله چشمانداز است و موضوع این نشر برنامه ما تلاش ساختن پرسیدی سازمان همکاری های شانخای که آیا این سازمان به یک قطب نوی سیاست جهانی تبدیل می شود و یا همان محفلی رژیم های خودکامه باقی خواهد ماند. همچنین با تلاش های رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین برای مقام به اصطلاح رهبری جهانی غیر از غرب نیز خواهیم پرداخت. سازمان همکاری های شانخای از لحاظ ساختار از باقی سازمان های فعال در منطقه فرق می کند. این سازمانی مثل اسنگی یک سازمان صرف سیاسی و نمایشی و یا به مثل پیمان امنیتی دسته جمعی یا ناتو یک سازمان صرف امنیتی و نظامی نیست. هرچند هنوز سال 2002 یک واحد با نام ساختار منطقوی ضد ترور رتس تأسیس داده، از طریق آن هر سال با نام میسیه صلح مشق های مشترک برپا می کند. خود مسئولان سازمان شانخای میگویند که آن با کاتباتش در پکین از لحاظ ساختار یک چیزی میانه بین اسنگی و پیمانی امنیتی دسته جمعی است، اما با نفوذ و قدرت و امکانات اقتصادی و سیاسی به مراتب بیشتر، گفت در صحبت با آزادی یک نماینده کاتبات سازمان همکاری های شانخای. ولی منتقدان میگویند در سازمان شانخای به مسائل چون دموکراسی و حقوق بشر اهمیت قائل نیستند و محض همین نکته رژیم های خودکامه را به آن جلب میکند. شاکرجان حکیم از حزب مخالف سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید سازمان همکاری های شانخای در عمل به محفل سران رژیم های خودکامه مبدل شده است.
اگر به طبیعت حقوقی و سیاسی کشورهای مؤسس این سازمان های منطقه‌ای متوجه شویم، هر دو نیز دموکراسی نیستند و در مقابل دیگر نهادهای دموکراسی این دو سازمان کوشش میکنند که افکار جمعیتی آلترناتیوی را تشکیل دهند. از این خاطر دو سازمان و به ویژه سازمان همکاری شانخای در تحسین نهادهای دموکراسی و تشکل جامعه شهروندی منفعت‌دار نیست.
ولی خدایبردی خالق نظر رهبری مرکز تحقیقات استراتژی مربوط به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان تعبیری محفل حاکمان خودکامه در قبال سازمان شانخای را بافته کشورهای غرب میشمارد.
این دید و نظر کشورهای غرب است برای اینکه نمیخواهند که در برابر خود یگان بلوک دیگر را بینند و البته تهمت های گوناگون یعنی به این کشورها میزنند که اینها کشورهای به نام گویا که تتلیتری و افتلیتری هستند، حالا که اشتباه میکنند. ببینید در آن کشورهایی که ابرقدرت ها میخواهند به زور دموکراسی را جاری کنند، ما دیدیم چی شد. خاورمیانه اثبات کامل هستند که اصلا ملت نه از لحاظ مفکوروی نه از لحاظ منتالیتت آماده نیستند و دموکراسی یک چیز طولانی است.
با این حال در داخل سازمان شانگهای، مسکو و پکین کیها باز برای تقویت جایگاه و نفوذ خود تلاش میکنند. روسیه بیشتر با استفاده از فشنگهای باقی مانده نفوذ سنتیش بر کشورهای پسا شوروی و چین با گذاشتن یاریهای سرشار اقتصادی در اختیار این حکومت ها. چین که ابتدا سازمان شانگهای را همچون یک وسیله توسعه نفوذش در پهنای پسا شوروی و بخصوص در آسیای مرکزی میدید، حالا اکنون بعد دست یافتن به جایگاه قوی در این منطقه بیشتر به روابط دو جانبه با پایتخت های آسیای مرکزی رو آورده است. از جمله به این دلیل که چین در روابط دو جانبهش با اوکی مسکو چندان نیاز ندارد. هرچند به عقیده عبدالنبی ستارزاده، پکین در هر صورت در مناسبات با کشورهای تحت نفوذ سنتی مسکو به کرمل نگاه کرده عمل میکند. موضوع دیگری که در پسمنظر نشست های اوفا مطرح می شود، تلاش های رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین برای رسیدن به مقامی به اصطلاح رهبری جهان غیر از غرب نام برده می شود. میزبانی همزمان نشست سران هم سازمان شانگهای و هم سازمان بریکس که پنج قدرت در حال گذار روسیه، چین، برزیل، هند و آفریقای جنوبی را متحد می کند، به نظر تحلیلگران به همین تلاش ها اشاره می کنند. ولی به اینکه پوتین بتواند در این ارکستر صاحب ساز اول بشود، کم کسی اطمینان دارد. با باور بسیاری ها با آن امکانات اقتصادی و سیاسی که پکین در اختیار دارد، نخواهد گذاشت که با پولی وای دیگران از جمله پوتین کتگی کنند. عبدالنبی ستارزاده میگوید
واقعا هم رهبر امروزی روسیه میخواهد که از خودش یک رهبر واقعا هم منطقه جهانی در سطح جهانی نشان دهد، ولی این کوشش ها همش برار نخواهند گرفت. بخاطر آنکه روسیه اون کشوری نیست که امروز مثل چین باشد که اقتدار اقتصادیش امکان دهد که وای رهبر یا پیشرو و پیشرفت یک سازمان مثل همکاری شانگهای باشد.
اما خدای بردی خالق نظر از مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان نقش سازمان شانگهای را برای دوشنبه به صورت عموم مثبت میخواند. او میگوید تاجیکستان به محض 1400 کیلومتر مرزش با افغانستان در خط اول جبهه علیه سه بلای تروریسم و افراطگرایی و قاچاق مواد مخدر قرار دارد. از طرف دیگر میافزاید خدای بردی خالق نظر،
از طریق کمک های سازمان همکاری شانگهای ما توانستیم قرضای دراز مدت خیلی کم فایض را به دست بیاریم تا اینکه مسئله های استراتژی خودمون را اجرا کنیم، از قبیل بیرون شدن از بنبست کمیکاتیونی، از قبیل تامین سیاست آذوقواری. دوران خیلی مشکل بود. از سال 2006 این طرف ما خطای بلندشدت برق نداشتیم، راههای درست نداشتیم. همین سازمان بود که کمک کرد، یعنی کریدیتای خیلی کم، در حدود 860 میلیون دلار به جمهوری تاجیکستان داد برای 40 سال و 2% مگی کدام کشور جان این کار کرده است؟ یگان کشور برای ما کار نکرد.
اما شاکرجان حکیم میگوید کشورهای خودکامه مثل تاجیکستان برای آن به دامن سازمان شانگهای و چین چنین سخت چسبیدند که آنها در عوض یاری های مالی خود از دوشنبه مثل نهادها و دولت های غربی از مسائل به مثل دموکراسی یا حقوق بشر نمیپرسند.
مثلا منطق تاجیکستان در آن است که آنها به خوبی درک میکنند که شرط های دادن قرض یا سرمایه به اقتصادیات ملی تاجیکستان از روند دموکراسی و وضع حقوق و آزادی های انسان و شهروند وابستگی ندارد. اگر تحلیل کنیم پس این به نظر می رسد که با یک اندازه نظام سیاسی خود را می تحلیل کرد، یعنی یک حزب اساسی و چند حزب اداره شونده و اینچنین واسطه های خبری هستند، فضای اطلاعاتی نشریه ها دارند، صدا و سیما دارند، ولی سنسور غیر رسمی نیست.
سازمان همکاری های شانگهای در حال حاضر 6 کشور چین، روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان را متحد می کند. هند و پاکستان و ایران و افغانستان و مغولستان در این سازمان مقام ناظر را داشته، آذربایجان و ارمنستان، سوریه و نپال و بنگلادش نیز برای کسب چنین مقام درخواست دادند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
شنوندگان عزیز، اینجا میرسیم به پایانی مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز. در این نشست چشمانداز ما تلاش کردیم تا پرتیتی سازمانی همکاری های شانگهای را بکشیم که آیا این سازمان به یک قطب نو سیاست جهانی تبدیل می شود و یا همان محفلی رژیم های خودکامه که بود باقی می ماند. من میرزا سلیم پور مجری برنامه در همین جا با شما خداحافظی می کنم تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی. خدا نگهبان.